بگی ازدواج نمی کنم.
قبلا ازدواج راحت بود، الان خیلی سخته. الان پسرها دخترها همه مونده.
حالا من چرا الان باید زن بگیرم یهو؟
چه نباید زن بگیری یهو؟
میشه این بحثو موکول کنیم به بعد؟ من کار دارم.
باش باش اشکار داره، باش بعد.
متشکرم پدر.
جوون تحصیل کرده الان از کجای مثلا 200 میلیون بیاره یه خونه اجاره کنه یا یه 50 متری بتونه بخره؟ نمیتونه همچین درآمدی داشته باشه که.
من شرط هامو گفتم، باید به هر 5 تاش عمل
بشه. واقعنی؟
واقعنی. بلد شدن یک ساز، یک رشته ورزشی، یک شغل به اضافه ترک سیگار.
حالا حتما نباید که یه کار مهم داشته باشه، خب میتونه در آینده داشته باشه. خب همه که نمیتونن از اول خیلی خوب شروع کنن زندگیشونو.
قرار نیست اول صاحب همه چیز باشیم ما. همه پدر مادرامون، برادرای بزرگ، خواهرای بزرگترمون از صفر شروع کردن.
توکل به خدا باعث میشه که خیلی از مشکلات حل بشه و اون خدایی که در واقع زهر و مسئله هست میگم، آن کسی دندان دهد اونان دهد، به همین صورت هست.
قوم بره جلو.
خانواده‌ای که تجملاتی باشه بچه هم از تجملاتی میشه، ولی خانواده‌ای که نه سبک بگیرن همه چیز رو، فرزند هم همون جوری میشه.
از دیگه میگم که یه شب هزار شب نمیشه. خب این درسته، یه شب هزار شب نمیشه، به خاطر اون میره زیر قرض.
همه فکر میکنن هر کاری که بقیه کردن باید اونا هم بکنن، در صورتی که به این صورت نیست. این پولو میتونن صرف چیزای بهتری از زندگی بکنن.
خب توی این اوضاع آدم ازدواج نکنه بکنم خیلی بهتره. خیلی به هم ریخت است دیگه، نه کار هست نه واقعا درآمد درست حسابی دارن جوونا.
خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، وضع مالی خوبی داشته باشی، بتونی دخل و خرج رو با این زمونه بسازه.
مجردی حداقل من کار میکنم، درآمدم برای خودمه، ولی اینکه ازدواج کنی و طرفت هم اوضاع مالیش مناسب نباشه، خودت هم مجبوری باز خرج اونم بدی دیگه.
5 سال از بله گفتنم میذاره و خدا رو شکر میکنم.
با اجازه آقا سنتر زمان و بزرگای مجلس، بله.
ماشین و خونه و اینا نداشت.
ساده گرفتیم و ساده شروع کردیم، کلا با از هیچی شروع کردیم.
خانم آدمی که خب هم با تقوا باشه، هم خوش اخلاق باشه، دیگه نور علی نور میشه، آرامش هم به زندگی میاد.
ما تصمیم گرفتیم که این هزینه ها رو خرج خود زندگی خودمون بکنیم تا خرج میشه.
اگه دو طرف خانه باشن فکر می‌کنم کافی باشه.
دوستم داشته باش، شعر آوازم باش، تو مرا آواز کن، شوق پروازم باش، در عبور از چشمت خانه اش پیداست، لحظه‌ای بی تو زندگی بی معناست، زندگی بی معناست. هرگز 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 کس تو دست بردارم، من قلبم وابسته شد به آن چشمانت، با دنیا دنیا دوستت دارم. هرگز 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 کس تو دست بردارم، من قلبم وابسته شد به آن چشمانت، با دنیا دنیا دوستت دارم.
دنیا دوستت دارم، زندگی رو با همه تلخی ها و شیرینی هاش دوست داریم، چون هنوز فرصت داریم که زندگی کنیم، تجربه کنیم و با کسانی که عزیز ما هستن توی دایره زندگی احساساتمون رو در میون بذاریم. 12:34 دقیقه هست، به صورت زنده و مستقیم از دایره رادیو جوان در کنار شما هستیم. 22-65-21-04 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30881. اگر توی دایره زندگی با طرف مقابلتون، با عشقتون، همسرتون دچار بگو مگویی شدین، دلخوری پیش اومده، اصلا دچار یه دغدغه‌ای شدین که دلتون میخواد یه نفر سومی بی‌طرف اما علمی و کاربردی کمکتون کنه، من پیشنهاد میکنم که دغدغه و مشکلتون رو با ما در میون بذارید. 30881. خانم دکتر غفاری گوش کنید. گفته که 45 سال سن دارم، قصد ازدواج دارم، ولی آدم کمرو و خجالتی و کمالگرایی هستم و شدیداً استراب دارم. تا به حالم خواستگاری نرفتم، از روبرو شدن مستقیم و حرف زدن با خانم ها هم ترس دارم و در انتخاب همسر نمیتونم تصمیم بگیرم و دچار وسواس شدم و ترس از ازدواج و آینده اون دارم. با توجه به این که ما الان یه بخشی رو درباره ازدواج و آسان شدن ازدواج گفتیم، فکر می‌کنم این بتونه صحبت‌های شما بهشون کمک کنه که انشاءالله در کسوت دامادی ببینیم ایشون.
بله انشاءالله. فقط این که من باید بدونم اگر این کمال‌گرایی توی من هست، اگر از روبرو شدن با خانوم ها، از ازدواج، از مسائلش میترسم، که واقعا هم خب ما همیشه گفتیم ازدواج مرحله ای نیستش که ما بگیم هیچ گونه استراب و سختی نداره، ولی باید وارد اون مرحله بشن فکر میکنم اکثر آدم ها. حتی اگه الان پا پیش جلو بذارم و ازدواجی صورت بگیره، در ادامه این مسیر به مشکل میخورم. اول باید ریشه های اون کمالگرایی رو توی خودم پیدا کنم. شاید پدر مادر سختگیر و کمالگرایی داشتم، شاید تا نمره 20 نمیگرفتم، عالی نمیگرفتم، مورد پذیرش واقع نشده باشم. ما خیلی سرفصلی و تیتروار داریم اینها رو میگیم که طرف بدونه که اون کمالگرایی من ریشه در کجا داره. شاید بی‌ارزشی هایی در کودکی گرفتم که حالا اونها رو میخوام در یک ازدواج بسیار آنچنانی جبران کنم. ریشه کمالگراییم رو اگر حل کنم، یه کتابی هست که غلبه بر کمال خواهی، من الان معرفی میکنم،
منم برداشت میکنم بخونم. بله، غلبه بر کمال خواهی.
بله این کتاب، کتاب خوبیه. یه سری ریشه ها رو به ما میگه و
ایرانیه؟
ترجمه شده
خب.
و بعد شما میتونین یه سری تمریناتی هم خودتون داشته باشین، در این حال اینکه کمالگرایی من همیشه باعث میشه یه سری فرصت ها برام سوخته شه توی زندگی.
این که میگی تمرین داشته باشین، چی کار کنیم؟
ببین اولا حال میگم تمرین شاید همه توی بحث برنامه نگنجه، ولی بیام ببینم توی چه زمینه‌هایی توی زندگی موفق بودم.
خب.
یعنی یه لیستی بردارم از اینکه من آیا کاری رو انجام دادم که اونجوری شاید و باید کامل هم نبوده، ولی خب یه نتیجه خوبی حاصل شده دیگه.
خب.
ببین اونایی که کمال خواهن یه وقت وارد یه آزمون نمیشن به خاطر اینکه نکنه
شکست بخورم.
ولی خب وقتی میشینیم یه گذشتمون رو یه نگاهی میکنیم، میبینیم نه خیلی آزمونام بوده، من نمره خیلی عالی و اون سطح خیلی بالا رو نگرفتم،
ولی از پسش،
ولی از پسش
بر
اومدم، مثل خیلی مسائل دیگه زندگی. یکی این که بیایم دایره در واقع توجهمون رو روی مسائل زندگی گسترده کنیم. ببین اگر کسی تمام مسئله زندگیش ازدواج باشه، خب مسلماً وسواسش هم روی اون مسئله زیادتره، کمال خواهیش هم بیشتره. بدونم که من یه بخشی از زندگی ازدواجه، یه بخشش کاره، یه بخشش رشد فردی خودمه، یه بخشش تحصیلات خودمه، من چقدر قراره این ازدواج به من معنا بده که بیام حالا همه کمالم رو توی اون ازدواج آنچنانی ببینم.
و اگه نباشه دیگه کنفیکون
میشه. بله من زوجی داشتم که به جرئت طرف این جمله رو میگفت و این جمله خودش برای من درس بود، که میگفت من همسر خیلی عالی ندارم ولی خیلی احساس خوشبختی دارم، چون همه احساس خوشبختی خودش رو گره نزده بود
به همسرش. گره نزده، درسته. اینم نکته ایه، واقعا باید برای خودمون ارزش قائل باشیم تا بتونیم طرف مقابلمون رو هم یک آدم ارزشمند ببینیم.
بله و اون عشق درونی که اول اگر من از درون به خودم نداشته باشم، هیچ عشق بیرونی حاصل
میشه.
ببینم که کجای کار اون عشق از من گرفته شده که حالا همه اون رو میخوام توی ازدواج جبران کنم، و خیلی مسائل دیگه که انشالله حالا با مطالعه و
غلبه بر کمال خواهی، مطالعه غلبه بر کمال خواهی
میتونن کمکشون کنن.
خانم من درگیر سرطانه به مدت 3 سال و توی این مدت زندگی برامون نذاشته. البته الان حالش خوبه ها، ولی اخلاق و رفتارش به کلی تغییر کرده، مشاور برو هم نیست. واقعا من بریدم، چیکار باید بکنم؟
خیلی دوره بیماری و بیمارداری دوره بحرانیه، متاسفانه خیلی جدی گرفته نمیشه. گروه درمانی و کلاس‌های گروهی که من بارها پیشنهادشم دادم، جایی که حالا شاید صدام شنیده بشه و از همین تریبونم پیشنهادش رو میدم که کادر درمان ما، بیمارستان‌های ما اینقدر دارن زحمت میکشن تو قضیه بیماری‌های جسمی و بالینی، ولی بیان واقعا در کنار این اون خانواده‌هایی که دچار بیماری‌های حاد هستن، فقط اون فرد نیست که ما همش بگیم مراعات این مریض رو بپرس، واقعا همسر اون آدم، اعضای خانوادهش، فرزنداش، همه دوچار بحرانن این مدت،
چون اون آدمی که بیماره طفلی خودش واقعا بیماره و خیلی فشار روحی داره تجربه میکنه و تحمل میکنه
و باید خانواده درمانی، گروه درمانی. و اینکه همین گروه درمانی یعنی چی؟ یعنی من برم توی یه جمعی که اونا مشکل مشابه من دارن، ببینم اونا دارن چجوری تعامل میکنن، ببینم فقط این درد مال من نیست. چقدر ما دیدیم روی حال خود مریض ها اثر میذاره. اصلا گروه درمانی یکی از کیسایی که در واقع خیلی روش مطالعه شده و اثر گذاشته همین بیماران سرطانی بوده. نباید این به این حال از زندگی رو ول کرد. یا هم می‌بینیم بیماری جسمی خدا رو شکر برطرف میشه،
ولی اگه مشاوره هم نمیره واقعا چیکار باید باهاش بکنه؟ یعنی چجوری قانعش کنه که واقعا به این
به نظر من برسه؟ خود ایشون حداقل روی سلامت روان خودش کار کنه، حداقل بتونه اون انرژی مضاعف خودش رو به دست بیاره. یه طرفم اگه اون یکی نمیاد، به نظر من همین که من به عنوان همسر حال خودم رو یکم بهتر کنم، سهم خودم رو بپذیرم که من چی کار باید بکنم که اصلا حال خودم، حالا حال ایشون که 100% خیلی اهمیت داره، حال خودم بهتر شه ناخودآگاه روی اون رابطه تأثیر میذاره. ولی من همیشه میگم که همه توجهشون به اون بیمار هست، این خیلی خوبه، ولی یه خورده توجهمون هم به همراه اون بیمار بیشتر کنیم.
درسته.
بچه ها، پدر مادرها، اعضای خانواده، فامیل، هی نگن که فقط اون بیمار مراعاتش رو کن. واقعا اون کسی که داره بیمارداری هم میکنه خیلی آسیب میبینه.
درود بر شما. 30881 سامانه پیام کوتاه ماست. دارم پیاماتون رو میخونم و شماره تلفن 2265-2104 زنگ بزنید. دغدغه هاتون و مشکلات خانوادگی که در طبیعی هم هست، فکر نکنید فقط شما مشکل دارید، فقط شاید نوع مشکلاتمون فرق میکنه. در دایره زندگی با هم در میون بذاریم. شاید این مشکل که شما امروز مطرح میکنه در دایره رادیو جوان و پاسخش رو از خانم دکتر غفاری ما میگیریم، شاید واقعا مشکل من یا خیلی از شنونده های دیگه باشه و بتونه یه چراغی رو توی زندگی ما روشن بکنه انشاءالله. من سعی میکنم اسما رو نخونم که بالاخره کیان خانواده حفظ بشه. مهم طرح سواله. از مازندران یه دوستی گفته که خانواده خانمم خیلی تو کارهای من دخالت میکنن، مخصوصا شغل منم که کنار پدرمه و میخوام که یه راه حلی بهم بدن، چی کار باید بکنم؟
دو قسمت سوالشون خورده تضاد داشت. شغلم کنار پدرمه و خانواده
خانمش دخالت میکنن توی زندگیش و شاید توی کارش، مثلا احتمالا مثلا این چت همش کنار باباتی، برو مثلا خب یه شغل مستقل بگیر.
یه چوب دو سر طلا شده اینجا قضیه. یعنی ما میبینیم که شاید اون دخالت دو طرفه هست، اون تعامل دو طرفه است و هنوز اون استقلال روانی و این زوج به دست نیاوردن، ولی خب ایشون داره مال خانواده همسر رو میبینه فقط. به نظرم دو نفر باید اول وقتی میرن زیر یه سقف استقلال روانی مکانی اون رو حفظ کنن، بعد توقع داشته باشن که دیگران دخالت نکنن. من حتی اگر کنار پدرم زندگی میکنم، ببینم سهم من و هدایتگری من رو به این مسئله که دیگران رو اجازه دادم وارد زندگی میشن دخالت کنن چیه.
یعنی منظورت اینه که ما باید به یه استقلال مالی برسیم؟
استقلال مالی، ببین خیلی ها هستن شغل پدری رو دارن، نمیشه این رو نفی کرد، ولی من چیزی که دارم از این پیام احساس میکنم اینه که خب من کنار پدرمم، پس ناخودآگاه یه سری مسائل من و پدرم در هم تنیده شده. ولی اونا حق دخالت ندارن. خب زن و شوهر باید بدونن مسائلشون اولا خارج از اون رابطه شون زیاد نباید به خانواده ها انتقال داده بشه، حتی اگر شغلشون کنار والدینشونه.
درست.
و بعد از اون من خودم چرا اونها رو در جریان قرار میدم؟ چرا عزت نفس خودم رو حفظ نکنم؟ چارچوب روابط رو حفظ نکنم؟ سیاه و سفید به قول شما نباشیم، صفر و صد نباشیم، نه از اون ور بوم بیفتیم که خیلی ها میگن اصلا دیگه قطع رابطه میکنم، نه از این ور که کامل شغلم که کنار پدرمه اونام دارن همش دخالت میکنن. احساس میکنم مسئله خیلی پیچیده تر از اینه که ما بخوایم توی این پیام فقط
جواب بخوایم بدیم. 2265-2104 شماره تلفن ماست. دغدغه هاتون رو میتونید با ما در میون بذارید و البته اگر میخواین که از همسرتون امروز و در این برنامه هم تشکر بکنید به خاطر همراهیش، صبوریهاش، حتما این فرصت رو غنیمت بدونین و از این طریق ابراز سپاسگزاری کنید به همسرتون. بریم سراغ تلفن های شما. 2265-2104 دایره رادیو جوان بفرمایید.
من فکر میکنم این تشکر کردنی که لازم هست دو تا همسر از هم دیگه داشته باشن چقدر خوبی که تو دایره عمل وجود داشته باشه. خیلی از اوقات زبانن تشکر صورت میگیره، خیلی هم ارزشمنده، اما عمل چیز دیگه رو نشون میده و این اثرگذار نیست و نهایتا نمیتونه بی نیاز کنه دو طرف رو از اون تشکر و سپاسگزاری که باید باشه. و واقعا امیدوارم به روزی برسه که ما تو عمل همه جوره از کسی که ما خوبی میکنه مخصوصا شریک زندگی تشکر لازم رو داشته باشیم. و من همینجا زبانن تشکر میکنم و امیدوارم تو عملم بتونم از همسر عزیزم قدر شناسی داشته باشم.
میخواستم در مورد این بگومگوه خانوما یعنی زن و شوهر که مثلا آقایون یه کلام میگن ماشاءالله خانوما مثلا این دور زمونا سه تا میگن، خواستم بگم این از چیه؟ از زمونه است یا این که از این عیبه چی هسته که این کارشناستون بگه که اینقدر خانوما بگومگو نکنه یا با آقایون رو دو برابر ندن؟ خیلی ممنون، تشکر.
قدرت کلامیمون بالاست، باهوشیم، یکی میگید دوتا میشنوید مثلا اینجوریه، چرا شما آقایون شاکی میشین؟ این حرف ما خانوما مثلانه، ولی حرف روانشناسی یه چیز دیگه است. چرا بگو مگو میکنن؟
یه خود ویژگی های فردی توش دخیله و یه مقدارم طبق تحقیقاتی که شده خب پرخاشگری کلامی توی خانوم ها شاید بالاتر
باشه. دست شما در نکنه، خوب پرخاش... نماینده خانوم
ها. نه خب من باید نماینده همه هم دیگه اینجا.
بله.
و
ما بیعصابیم
ببینید پرخاشگری انواع مختلفی داره، ما پرخاشگری عاطفی داریم، کلامی داریم، خدای نکرده فیزیکی داریم، قدرتی داریم. بله آقایون ممکنه پرخاشگریشون اصلا میبینی یه یه چیزی میزنه میشکونه، حالا ما اصلا به جنبه بعدش نگاه نمی‌کنیم.
آره، مثلا بله،
بله. و اون قدرت و اون در واقع حس خشم رو یهو از روی بدنش و فیزیولوژی بدنش نشون میده.
ما با کلام و زبان
بیشتر خانوم ها پرخاشگریشون رو کلامی نشون میدن و متاسفانه پرخاشگری های کلامی هم منجر به مثل یه چرخه محیوب منجر به پرخاشگری های فیزیکی وقتایی میشه.
درسته،
جنس مخالفمون رو درک کنیم دیگه،
یعنی در نهایت گفت که بی خیال سر به سرشون نذاریم. ولی خب راست میگه خانوم، منم در گوش شما میگم بابا یکی میگه هیچی نگو، بی خیال بابا.
تقویم زندگی من امروز سفیدتر از سفیده و زیبایی های خیلی خوبی رو که خداوند به همون لطف داد. امروز سالگرد ازدواجمون، 30 سالگرد ازدواجمون که خداوند دو تا لطف خیلی خیلی بزرگ رو امسال به هم هدیه داد. این که یه نوه خوشگل و خوب و سالم رو هدیه کرد که بهترین هدیه زندگیمون بود. و دومیش هم که بابت کرونا نجات پیدا کردم و خدا رو هر روز هر روز هر ساعت هر ساعت شکر میکنم بابت تمام نعمتایی که تو داده بهم الان و این دو تا نعمتی که امروز. و زمانی هم که ما عقد میکردیم قرآن رو که بهمون گفتم باز کنیم، من اونجا نیت کردم و قرآن رو باز کردم و گفتم خدایا زندگی منو چطوری ان شاء الله رقم میزنی و خوب رقم مطمئنم میزنی. و سوره مائده اومد، آیه 11 سوره مائده بود که نوشت ما برای شما خانی رو پهن کردیم، باشد که از این نعمت‌ها استفاده کنید و شکرگزار خداوند باشید.
به به، الحمدلله، سالگرد ازدواجتون مبارک، آمدن نوه نازنین و شیرینتون مبارک و انشاءالله خداوند به تن شما و همه مردم نازنین ایران لباس عافیت بپوشونه با دل خوش و تن سالم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون از این مادر عزیزمون که با صدای گرمشون واقعا احساس میکنم که امید دادن هم به این برنامه هم به شنونده های ما. چقدر خوبه که آدم وقتی به این میان سالی میرسه و بر میگرده و این سفر زندگیش رو نگاه میکنه این احساس رضایت رو داشته باشه. و اون آیهی که گفتن من احساس میکنم اگر اون شکرگزاری انتهاش نبود ایشون خودش آدم شاکری بوده که این سفره و خانه نعمت براش پهن شده و قطعاً دارن یه جایی الان ثمره همین شکرگزاری و شاکر بودن و انسان در واقع متعالی بودنشون رو میبینن.
الهی آمین انشاءالله. درود بر شما. 22-65-21-04 دایره ی رادیو جوان بفرمایید.
یه وقتی من یه مشکل با خانومم داشتم چند وقت پیش، با وجود اینکه خیلی خیلی ایشون خانم بسیار خوب با خدا با ایمان دیگه براتون بگم زندگی کن، زن زندگی، خونه دار، همه رقمت ایشون رزیزم، ولی متاسفانه یه خطای کوچیکی از ایشون دست سال پیش دیدم و ایشون گذشت کردم ازش، ولی متاسفانه این خوره تو جینم افتاده و این 3 سال از ازگاره با ایشون کنار اومدم چون که بخشیدمش، ولی با خودم هنوز نفرستم کناریم. میخواستم خانم قفتاری من راهنمایی کنیم تا این موزل فکری هم من یادش.
آفرین به شما که اول حرفاتون با این همه صفتهای خوب از همسرتون یاد کردین و حالا میپرسین که واقعا چی میشه. یه وقتایی یه فکری خانم دکتر غفاری یقه ما رو میگیره اگرچه که ازش گذشتیم، ولی رهامون نمیکنه.
ببین حالا برای ما مسئله رو باز نکردن که اون خطا چقدر اصلا قابل چشم‌پوشی بوده،
ولی من هست که ذهنشو مشغول کرده.
بله، ولی همیشه ببین خط بخشیدن یه پروسه داره. ما که هممون عابد و زاهد و انسان‌های خیلی انسان‌های معمولی هستیم دیگه که ذهنمون با خطا درگیر میشه، در واقع داریم با اون فرد زندگی می‌کنیم، این وسواس فکری میاد سراغمون. حتی من بخوام یک زخمی رو، یک دمل چرکی رو در واقع شفا بدم، باید اون چرکش رو، عفونتش رو خارج کنم، بعد روشو پانسمان کنم. شاید اون پروسه بخشیدن پروسه درستی تو اون لحظه نبوده، یعنی این خطا رو به ظاهر زبونی بخشیده، ولی هزار تا سوال تو ذهنش بوده، ولی اونجوری که باید و شاید حتی خشمش رو اون لحظه خالی نکرده. همین الانم دیر نشده، فکر نکنه که الان راجبش صحبت کنم مثلا شخصیتم میره زیر سوال یا فکر میکنه من نبخشیدم. نه، به نظر من این ذهن درگیر، چون ببین ما یه بخشی از مسئله رو شنیدیم دیگه، این ذهن درگیر فقط زمانی باز میشه که شما اون زخم رو باز کنی، ببینی زیر این پانسمان چیه، عفونتش چی بوده، بعد که چرکش رو خالی کردی بعد اون وقت دوباره سعی کنی شفاش بدی. باید راجبش بیشتر صحبت کنم،
یعنی در کمال آرامش برم و دوستانه در مورد اون موضوع سوالاتی که دارن بگه، مثلا دغدغه
من اینه، حتی شاید خشمشون رو خالی کنن، حتی شاید ناراحتی و بغضشون رو خالی کنن، ولی در کنار اینجور مسائل حتما توصیه من اینه که از یک روانشناس مشاور کمک بگیرید.
متشکرم. 12:52 دقیقه اینجا رادیو جوان و برنامه دایره است.
خواستم از خانم دکتر سوال کنم که من خانومم یه مقدار زود واکنش نشون میده نسبت به اتفاقای دور و بر، و من متاسفانه نمیتونم اینو کنترل کنم، یعنی دائما با جنگ داریم که ایشون زود مثلا میگه زود تصمیم میگیره و متاسفانه هم خودش و هم میرزه و هم منو. خواستم ببینم که راه حل چیه. ممنونم از برنامه خوب.
زندگی مشترک زود تصمیم گرفتن و عجول بودن کار درستی؟
در اصل بخوایم اینجوری نگاه کنیم نه، شاید کار درستی نباشه، ولی بارها صحبت کردیم راجع به تفاوت تیپ‌های شخصیتی. ببین بعضی تیپ‌های شخصیتی تیپ‌های عجولی هستند، تیپ‌های عجولی هستند و این زیاد به ازدواج و غیر ازدواج کاری نداره، یعنی اون آدم مجرد هم باشه، متأهل هم باشه، زود هیجانی میشه، زود تصمیم میگیره. اتفاقا یه مزیت‌هایی دارن این تیپ‌های شخصیتی، اصلا اینطور نیستش که همش عیب باشه. بعضیا انقدر با وسواس تصمیم میگیرن، انقدر باید همه چی جوانب رو بسنجن که کلن اون تصمیم رو رها میکنن. یه جوری نگاه کنم که این بُعد ایشون مکمل شاید بُعد شخصیتی منه دیگه. و حد وسطش رو به دست بیاریم، سرش تصمیمات ایشون باید تصمیم بگیره. یه وقت می‌بینی یه سفره تا طرف تصمیم بگیره کل تعطیلات تموم شده.
درست. مرسی، خیلی از شما متشکرم. شما اگر با فضای مجازی مانوس‌تر هستین، میتونین در فضای مجازی هم ما رو همراهی بکنید به آدرس دایره جوان و در زیر آخرین پست امروزمون میتونین سوالاتتون رو مطرح کنید. همین الان میبینیم و خانم دکتر غفاری هم بهتون مستقیم و خیلی مفصل پاسخ میدن. شما که اهل شماره تلفن و پیام هستین که الان همراه ما هستین، اما شما هم که اهل فضای مجازی هستین، اینجا میتونین ما رو همراهی بکنید به آدرس ما در فضای مجازی دایره جوان.
من خانوم از دوران بارداری اولش مشکل روی روانی نداشت، بارداری دومش الان مشکلات روی روانی پیدا کرده. یه موقعی یه حالتی میشه از خودش بیخود میشه، بعد یه حالتش مناسب میشه، بعد یکی دو ساعت خودش اصفایی میکنه، میگه این کاری که کردم اشتباه بود، این حرفی که زدم درست نبود. میخوام راهنمایی کنم که من چیکار کنم باهاش. آیا فقط مربوط به دوران بارداریه یا نه مشکلات دیگه روی روانی بوده این تشدیدش کرده؟
خانم دکتر غفاری،
بارداری که خودش اصلا یه پروسه ایه که واقعا خانواده، همسر خیلی باید طرف مقابل رو درک کنن، یه 9 ماهی مراعات کنن دیگه. بله، هورمون های یه خانوم به هم میریزه، خیلی ها دوچار افسردگی هایی میشن که اون افسردگی با پرخاشگری، با عصبانیت نشون داده میشه، روحیه بسیار حساس میشه، از کاه کوه میسازن خیلی ها. یعنی اینطور نیستش که من فقط دارم یه فرزندی رو توی بطنم حمل میکنم و تمام تغییرات روحی و روانی و هورمونی یه خانم تحت شعاع قرار میگیره. من احساس میکنم اگر قبلا این اتفاق نبوده زیاد توی شخصیت این خانم، خیلی خیلی محتمله که به خاطر بارداری باشه.
و اگر سوای بارداری باشه چی؟
سوای بارداری باشه که خب فرق میکنه دیگه اصلا. ولی اینو بدونن که اگر توی بارداری این نشونه ها رو میبینن، بعد از زایمان و فارغ شدن هم این افراد بسیار مستعد افسردگی پس از زایمان هستن که خیلی خطرناک میشه از لحاظ روحی، هم برای مراقبت به نوزاد، هم برای خودشون و ارتباط زناشویی. توی تحقیقاتی که انجام شده، مراقبت و حمایت همسر و صبوری کردن همسر خیلی تأثیر گذاشته روی برطرف شدن حتی افسردگی ها و سایکوز پس از زایمان.
درسته. تا چند وقت هم میتونه این ادامه داشته باشه؟
بله، تا 6 ماه، 1 سال بعضی وقتا ادامه داره.
اگر هم دیدین که بیشتر از این اندازه بود، مثلا دیدین 2 سال بعدش این اتفاق باز افتاده، فکر میکنم دیگه باید واقعا با یک روان شناس و درمانگر
خیلی وقتا نیاز هست
مشاوره کنید. درسته. 12:57 دقیقه است. خیلی متشکرم. تلفن‌ها و پیام‌های امروزتون خیلی زیاده و ما با موسیقی هامون دلمون میخواد در کنار این که دغدغه هامون رو مطرح میکنیم، ولی با حال خوب موسیقی هامون خیلی این دغدغه ها رو جدی نگیریم، چون میدونیم که کنار همدیگه این دغدغه ها رو حل میکنیم. بعضی از شما خیلی واقعا شیرینید، یعنی با حالید از این نظر که خودتون دغدغه رو مطرح میکنید، خودتون هم یه جوابی میدین. بالاخره در هر سری مغزیست.
آقایی که تماس گرفتن گفتن که چرا وقتی که آقایی یه کلمه میگن خانم دوتا کلمه میگن، میخواستم بگم که به دلیل اینکه آقایون کلمه‌ای که به کار میبرن، اون جمله‌ای رو که به کار میبرن، چنان میچزونه آدمو که در مقابلش اگه 2 تا کلمه 20 تا کلمه هم بگی، با جواب اون 1 کلمه نمیشه.
بابا من میگم سر به سرشون نذاریم بعضی از این خانم‌ها، ولی خانم من گفتم هیچی نگو، آبروداری کن. الان میگه یه نفر یه چیزی گفت، یه نفر دیگه از یه جای دیگه پیگیر قصه است، ولی بالاخره نظرش دیگه بهش برخورده.
بله همینه دیگه، اصلا نتونست نادیده بگیره، ناشنیده بگیره این تلفن رو. ولی خب اینجوری هم نگیم که آقایون یه کلمه میگن یا خانم‌ها 6 تا میذارن روش، نمیشه اینقدر راحت دسته‌بندی کرد. و ما تو دو تا جناح نیستیم که واقعا کنار هم دیگه،
فقط ما بیشتر همدیگه رو بشناسیم.
من یه مثال زدم از نوع پرخاشگری خانم ها و آقایون که با هم فرق میکنه. یه خانم عصبانیشه نمیزنه شیشه ماشینشو بشکونه معمولا، ولی من دیدم آقایون که این کار رو کردن. نوع خشم طرف، احساسات طرف، حتی نوع کلامش رو بشناسیم و اینقدر توی دو تا جناح نبینیم زن و مرد رو.
درسته. اینم جواب شما بود 12:59 هست، هم پیام داریم هم تلفن داریم. من یه بار دیگه آدرس فضای مجازیمون رو هم بگم برای شمایی که در فضای مجازی بیشتر همراه ما هستین، آدرس ما رو فراموش نکنین، دایره جوان. زیر آخرین پست امروزمون هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنین، خانم دکتر قفاری بلافاصله آنلاین به شما جواب میدن، بر خط به شما جواب میدن. یعنی خوشم میاد اینجا یه نفر یه کلمه خارجی بگه همه مقابل من وای میسن میگن که بر خط رو بگو. آفرین بشه.